أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خب در این ایام، چون هم به جهت ایام میلاد با سعادت پیغمبر اکرم، این ایام منتسب به حضرت زهراست، به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، و هم به جهت این حرمت شکنی که جریان طاغوت، حاکمیت طاغوت از ساحت مقدس نسبت به ساحت مقدس پیغمبر مکرم اسلام و قرآن کریم داشتن، اجازه بدید این جلسه هم این مقداری در همین فضا گفتگویی کنیم، در این بضاعت وقتی و مجالی که هست. آیه‌ای که مقام معظم رهبری انتخاب کردن در روز ولادت پیغمبر اکرم و تلاوت فرمودن، از بین صدها آیه از قرآن کریم در ارتباط با وجود مقدس رسول اکرم که به حق هم انتخاب شده بود، این آیه به موضوع روز هم اتفاقا خیلی مرتبط بود. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جایگاه پیغمبر اکرم رو این آیه کریمه سوره براءت یا همون سوره توبه، جایگاه پیغمبر اکرم رو و رسالت رسول اعظم رو در ارتباط با قاطبه جهان در این آیه مورد اشاره خدای متعال قرار میده. امروزم موضوع اصلی عالم بشریت همین موضوعه. از این طرف میبینید پدیده‌ای مثل این پدیده جنگ بیولوژیکی اتفاق میفته که حالا بخشیشو یه مقداری راجع به این هم باید با هم صحبت بکنیم. تقریبا حدود 10 ماهه که درگیر کرده تمام دنیا رو و علل قاعده طبق پیشبینی های خودشون شاید یه چیزی حدود 8 ماه دیگه، 10 ماه دیگه هم این پدیده ادامه داشته باشه. این موضوع هم طبق گفته خودشون هنری کسینجر، کسیه که 40 ساله بالاخره یکی از همین تئوریسین‌های نظام استکباری و طاغوت و سلطه است، الان خیلی صریح و روشن داره عنوان میکنه که این پدیده، این بیماری، این مسئله به نفع یا در جهت نظم نوین جهانیه، یعنی در خدمت حاکمیت استکباریه. حالا دیگه از این بحث گذشتن، دیگه این جا افتاده. حالا اونایی که نمیخوان تو کشور ما بپذیرن که این یک حمله بیولوژیکیه، یک هدف سیاسی خاص رو دنبال میکنه، دیگه حالا ما با اینها اصلا کاری نداریم. توی این قریب یک سال اگه کسی نفهمیده باشه، نفهمه دیگه، میخواد کی بفهمه. اگه نخواسته باشه شواهد و قرائن رو بالاخره بررسی کنه، نخواسته باشه حرفهای اینها و اتفاقاتی که افتاده در این زمینه و ورود خاص سازمان‌های جهانی و پروتکل‌های این سازمان‌های جهانی، خصوصا سازمان مخوف بهداشت جهانی که شناخته شده است، هم مسئول این سازمان، هم این سازمان، خود این ساختار، خود این تشکیلات. اگه کسی نخواسته باشه بفهمه، دیگه باش کاری نداریم، بهتره برس پی موضوعات دیگه‌ای. 8 ماه برای اندیشیدن، تأمل کردن، فکر کردن، شنیدن، تعمق داشتن کافیه دیگه، و این همه هم هزینه پرداخت کردن. خیلی از شواهد و قرائن بوده که این مطلب رو ثابت کنه، نظیر این که پیشتر از این اتفاق، قبلا همین اتفاق با همین عنوان کرونا، به صورت بازی کل این ماجرا به تصویر کشیده میشه. این همانیش در 5-6 مورد واقعا تطبیق جدی پیدا میکنه. اینکه از خفاش مثلا یه چنین ویروسی، اینکه از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه، اینکه یه روند رو به رشدی داره، یک دفعه ای جهشی تلفاتش بیشتر میشه، تمام اینها رو از پیش پیشبینی کرده بودن، برنامه ریزی داشتن. مستندات دیگری هم بود که قبلا با هم صحبتشو کردیم، مثل اینکه خود این ویروس رو وقتی تقویت میکنن یا در آزمایشگاه ها، بالاخره ویژگی ها و خواصش رو، تغییراتی ژنتیکش رو، تغییراتی درش ایجاد میکنن. و مرتبطش میکنن با فضای سایبر، که خود این یه مسئله است که یه حرف علمی دقیقی اینجا هم وجود داره، حالا الان اینجا فضا و مجالش نیست. همه اینها نشون میده که یه برنامه از پیش طراحی شده است برای رسیدن به یک هدف خاص. دنبال کردن این قضیه هم باز در راستای رسیدن به همون مقصده، به همون مطلبه، به همون هدف خاصه. دعوای اون طرف همینه، سر حاکمیت. این طرف هم همینجور. چرا الان این موضوع رو طرح میکنن؟ چون جریان حاکمیت اینها واقعا به مخاطره افتاده. قبل از این هم یه چنین پدیده‌ای بود، خیلی پیشتر از اینها، اگر درست تو ذهنم مونده باشه فکر میکنم 1919 بود، یه پدیده اجتماعی این چنینی هم، اپیدمی که تقریبا بله 1/3 از جمعیت دنیا رو درگیر خودش کرد، خیلی قوی تر از این ویروس، و تلفات بسیار زیادی رو گرفت. عرضم به حضورتون که اون زمان نسبت به جمعیت اون موقع یه چیزی حدود 11-12 میلیون نفر رو کشت، خیلی قوی تر از این پدیده عمل کرد. بعد اون موقع بررسی میکنی میبینی بریتانیا، انگلستان دستش تو ماجراست، و اون موقع هم یه احساس خطری تو جریان، عرضم به حضورتون که حاکمیت خودشون ورود میکنن و اینجوری تغییر میدن قاعده دنیا رو با این کشتار، با این حمله، با این حجمه تغییر میدن. مستقیم هم تو حوزه اقتصاد وارد میشه، چون همه رو درگیر میکنه مسئله اقتصاد. مسئله دین نیست که فقط بعضی از جوامع باش روبرو باشن، نه، مسئله اقتصاد مسئله همه است. اگه کسی بخواد حاکمیت جهانی پیدا بکنه باید نبض اقتصاد در دستش باشه، او بنشینه و این نظم رو عرضم به حضورتون دیکته کنه، نه دیگران، تا بتونه حاکم بشه. بالاخره یکی از ابزار قدرت اقتصاده، از این باب هم وارد میشن. اجمال این که مسئله تهدید حاکمیت طاغوته، تهدید حاکمیت طاغوته. 42 سال انقلاب اسلامی شما که رو به رشد بوده و پیشرفت هم کرده، همین جوری نگاه نکنیم که مثلا یه 7 سالی در جریان جنگ نیابتی بالاخره رزمندگان ما، رزمندگان جبهه حق، جبهه اسلام مقاومت کردن و اینها مثلا در این جنگ، نه، این یک جنگ جهانی به تمام معنا بود. شکست در این جنگ، شکست ابرقدرت‌ها در این جنگ خیلی پر معنا بود، خیلی مسئله بود. اینکه دیوانوار اینها قتل سردار سلیمانی رو رقم زدن، واقعا از سر استیصال و دیوانگی محض، به خاطر این بود که دیگه راه به جایی نداشتن. والله خودشون میدونن چه خطری رو برای خودشون رقم زدن، چه انتحاری کردن. بیشتر بالاخره ملت‌های آزاده جهان رو بعد از شهادت سردار سلیمانی با این مسیر همراه کردن، غیر از حالا خود ملت ایران، غیر از ملت عراق، ملت سوریه، غیر از ملت‌های اسلامی، لبنان، فلسطین و دیگر، غیر از این ملت‌ها، در خود اروپا هم خیلی ها حرف زدن، خیلی ها انتقاد جدی کردن، خیلی ها به میدان آمدن. خب دعوا سر حاکمیت و این مسئله تازه ای نیست، بر ماست. همونطور که دشمن وارد میدان شده با این اهتمام جدی، با این عزم در جهت مقابله و بعد از مقابله با این دشمنی که نمیخواد بگذاره حاکمیت حق مستقر بشه تو عالم، بعد از مقابله با او و پس زدن او و شکست او، به قول آقا جهاد علمی، جهاد معنوی، جهاد استقلال، جهاد عرضم به حضورتون که مبارزه با سبک زندگی غربی، جهاد عزت، جهاد اقتصادی، 7 میدان جهاد، غیر از این مبارزه کنه و جهاد کنه برای اینکه این گام آخر برداشته بشه، این تحقق حاکمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میسر بشه. این آیه قرآن، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آی بشریت، آی همه انسان‌ها، یک پیغمبری از جنس خود شما آمده، مبعوث شده، عزیزون علیه ما انتم، سخت برای این پیغمبر اونچه که شما میکشید، انسان‌های عالم درد و رنج و تعب تحمل میکنن، سخت برای او. واقعا امت اسلامی باید به این نقطه برسه دیگه، برای یک مسلمان باید سخت باشه که بشر امروز تحت این حاکمیت ظالم، جانی، خون آشام داره چه ستمهایی رو میبینه. اگر تعصی کرده به رسول الله، اگر اخلاقش مثل رسول الله، بله اول آدم سلام بده، چه میدونم عطر بزنه، نمازشو اول وقت بخونه، این که کاری نداره. اگر کسی میتونه تابع رسول الله تو این میدان بشه، یعنی یه روح و قلبی پیدا کنه که این روح و قلب آکنده باشه از دلسوزی و شفقت نسبت به قاطبه بشر، یعنی یه روح بسیار بلند، یعنی یه سینه فراخ و گشاده، یه چنین سینه ای باید پیدا بشه. شرح صدره للاسلام، شرح صدر باید پیدا بکنه یک کسی که ادعا میکنه تابع پیغمبر اکرمه. عزیزون علیه ما عنتم، فرقی نمیکنه چه زمانی، این پیغمبر رنج و تعب و سختی که شما تحت سیطره طاغوت دارید میکشید، براش سخت تحملش.
حریص علیکم، مجد حریص بر این که شما رو هدایت کنه، شما رو به تعالی برسونه. نمیگی به من ربطی نداره، خلایق هرچه لایق. هان انت تولو یستبدل قوما غیرکم، قانونینه دیگه، هر گونه که شما باشید بر شما مسلطن. خب اگه اینجوری باشه باید دنیا خیلی زودتر از این تمام میشد. هر گونه که شما باشید، بشر چگونه بوده تا امروز؟ کی حق رو شناخته؟ ما قدر الله حق قدره. کی بشر تا حالا تو این چند میلیون سال حق رو شناخته؟ انبیا می اومدن میگفتن خلایق هر چه لایق. نه، حریصون علیکم، هرس داره نسبت به این که این پیغمبر، هرس داره نسبت به این که این امت رو هدایت کنه، اونها رو رهبری کنه. یا زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هرس داره این پیغمبر. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، به ویژه برای کسانی که ایمان میارن رؤوفون رحیم، رأفت رحمت، هر دوش تقریبا برای ما فارسی زبان ها یه معنا رو داره، مهربانی، عطوفت. ولی نه، هر کدوم اینا یه میدان خاص خودش رو داره. رأفت رحمت با مؤمنین به طور خاص، به طور اخص این پیغمبر اونها رو مورد رأفت و رحمت خودش قرار میده. من ترجمه فارسی ندارم، اگر کسی رسید به این که این دو تا کلمه رو ترجمه فارسی بکنه به ما هم یاد بده. واقعا ندارم، یعنی مقابل فارسیه. میخواید بگید مهربانی؟ مهربانی با رأفت و رحمت خیلی فرق میکنه. رحمت با یه کسی مهربانی یعنی با او خشمگینانه برخورد نمی کنی، با عطوفت برخورد می کنی. رأفت و رحمت یه چیزی بسیار وسیع تر از مهربانیه. رسول مهربانی همینجوری میگیم. رحمت خیلی وسیع تر دامنش، خیلی وسیع تره. خود پیغمبر مظهر رحمت را خدای متعاله، مظهر رحمت خدای متعاله. انا رسول الرحمه. خیلی فرق میکنه. شما میتونید با یک کسی مهربان باشید که با او تعاملی دارید، اما اگه یه وقتی فقط با او تعامل نداری، میگه او فرزندمه، من باید او رو به سرانجام برسونم، این دیگه فراتر از مهربانیه. براش بیداری میکشی. مادر نسبت به بچهش مهربانه؟ فقط مهربانه؟ خیلی فراتر از مهربانیه. فقط مهربان نیست، ایثار میکنه، نثار میکنه زندگیش رو. رسول الله برای هدایت قاطبه بشر، برای هدایت قاطبه بشر حریص، دلسوزه. اون مهربانی رو اونجا ترجمه کن، کسی ایراد نمیگیره. اما برای مؤمنین نه، اونها رو میخواد به عالی ترین مدارج برسونه، عالی ترین درجات برسونه، عالی ترین فضیلت ها اونها رو برسونه. کسی که صاحب خلق عظیمه. بالمؤمنین رؤوف رحیم. اما فان تولوا یا رسول الله، اگر اینا رو برگردوندن، فرق نمیکنه چه قاطبه بشر چه مؤمنین، فان تولوا فقل حسبی الله. عجیبه، یک کسی در این نهایت شفقت و دلسوزی و جایگاه عظیم هدایت و تضمین سعادت برای نوع بشر، به ویژه برای مؤمنین، نائل آوردن مؤمنین به عالی ترین مقامات و مدارج کمال، اگر اینها رو برگردونن، اگر اینها تو رو نپذیرن، من یرتد منکم عن دینه. هفته پیش اینو مرور کردیم. ان تولوا، اینا رو برگردونن، فقل حسبی الله، بگو من همین که خدا رو دارم بسه. حسبی الله، حسبی الله، لا اله الا هو، هیچ اللهی جز هو، الهی جز او نیست. علیه توکلتو، بگو بگو بر خدا توکل کردم. و هو رب العرش العظیم. این خود این جمله قلب رسول الله رو میدونی چقدر تسکین میده؟ یعنی رسول الله، تو اگر امت و بشریت، بشریت و امت و مؤمنین رو نداشتی، من رو داری، نگران نباش، من رو داری. این جایگاه اساسی. خب باید چه کنه حالا این پیغمبر؟ این رحمت، این مظهر رحمت الهی، این کسی که حریص به مؤمنینه، مأموریتش چیه؟ اینو یه عنایتی کنیم. یا بنی عبدالمطلب، اول دعوت خانواده بود دیگه، از دعوت خانواده تا دعوت عمومی. شما تو دعوت خانواده ببینید پیغمبر را یکم چجوری صحبت میکنن. ان الله بعثنی الی الخلق کافه. خانواده من، خدای من، الله من رو مبعوث کرده برای کافه خلق، همه مخلوقات عالم. من مبعوث نشدم برای جزیره العرب. این حرفا برای ماست، برای ماست. پیغمبر اکرم مبعوث نشده برای جزیره العرب. امام زمان ارواحنا فدا، امروز که وارث رسول الله و بناست، مأموریت بقیت امام پیغمبر اکرم رو او به پایان برسونه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. تفسیرش ائمه فرمودن بقیت الله دیگه. برای کافه خلق مبعوث شده. جریان بعثت، بعثت برای کافه خلق، همه 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 خلائق. و بعثنی الیکم خاصتن، هم کافه خلق هم شما خانواده به طور خاص. که حالا اینجا یه حرفهای لطیفی هست، بگذارید بگذاریم چون فرصتمون کمه دیگه، من حاشیه وارد نشم. قال عز و جل و انذر عشیرتک الاقربین. اونجایی که برای شما خاصه، اونجایی که خدای متعال فرموده عشیره و خانوادت رو انذار بده. انا ادعوکم الى کلمتین خفیفتین علی اللسان ثقیلتین فی المیزان. من دوتا جمله به شما میگم. این دوتا کلمه، این دوتا جمله از جهت جمله بودن و کلمه بودن خیلی ساده است، خیلی روانه، خیلی سبکه، خیلی جمله سقل و سنگینی نیست. خفیفتین علی اللسان، راحت بیان میشه. ثقیلتین فی المیزان، اما وزن این دوتا جمله خیلی سنگینه. و تنقاد لکم به الامم، اقرباء من، نزدیکان من، انقدر این جمله حساس، حیاتی، سنگینه، همه قاطبه بشر رو به فرمان شما میاره. شما چرا کوتاه میخواید بیاید؟ رو چه حساب؟ رو چه حساب ما باید کوتاه بیاییم نسبت به این که انقلاب اسلامی آمده برای این که همه قله های رفیع عالم رو فتح کنه؟ چرا؟ چرا کوتاه میایید؟ چرا جوانای امروز ما بعضا نمیتونن انقدر بلند پروازانه درس بخونن، بلند پروازانه اقدام کنن، حرکت کنن؟ گاهن مایوس میشن، منفعل میشن. مسلمانی، وقتی میگی مسلمانی یعنی چی؟ خدای متعال این جایگاهی که امروز استکبار به قصب، به تزویر، به زور، به خون، به تجاوز، به اسیان به گناه و اداوت مال خود کرده، این جایگاه رو برای شما قرار داده، برای امت اسلام. تنقاد لکم به الامم، تمام شد. اسلام بناست با وجود پیغمبر اکرم حرف اول رو در عالم بزنه، بشه کلام اسلام، بشه فصل الخطاب. تدخلون بهم الجنه، ها قبل از تنقاد لکم به الامم یه جمله رو من جا انداختم، تملکون بهم العرب والعجم، تملکون بهم العرب والعجم، بعد میفرماد تنقاد لکم به الامم. شما دو تا کلمه من دارم، این دو تا کلمه رو از من بپذیرید، کلمه ساده و روانیه ولی وزنش سنگینه، این رو بپذیرید، حاکمیت عالم در دست شماست، عرب و عجم. شما اگر انقلاب کردید در این سرزمین، در عجم، در سرزمین عجم که اونجا در تفسیرش فرمود انت تولوا یستبدل قوما غیرکم، ائمه فرمودن این منظور عجمه، ایرانی ها هستن که خدا در آخر الزمان رسالت پیغمبر رو به دوش اینها میگذاره و گذاشت. میفرماد تملکون به العرب و العجم و تنقاد لکم به الامم، عرب و عجم حاکمیتش به دست شما میفته و امتها تحت فرمان شما میان. روز اول دعوت پیغمبر، اونم تازه برای خانوادهش، هنوز این دعوت تازه عمومی نشده، ولی جنس دعوت پیغمبر، جنس بعثت پیغمبر برای خانواده و برای عموم امت اسلامی فرق نمی کنه، جنسش یکیه، تجلی قدرت حاکمیت خدا در عالم برای همه خلائق عالم. همه خلائق هم پذیرفتن طبق زیارت عاشورا که کلام نورانی امام هادی علیه السلامه، همه این جایگاه رو، زمین و آسمان و همه چی، همه چی، همه خلقت در این هستی پذیرفتن جایگاه ائمه رو، جز ما انسان ها، جز بشر که تا الان 1400 ساله حاضر نشده این جایگاه رو تمکین کنه. تملکون به العرب و العجم و تنقاد لکم بهم الامم و تدخلون بهم الجنه، تازه این مال این دنیاست، مال دنیای آخرت هم اینه، این دوتا کلمه شما رو به بهشت هم میبره، مخلد میکنه، نه تذهبون الی الجنه، تدخلون فی الجنه بهم ال... تدخلون بهم الجنه. مخلد بودن فرق میکنه با رفتن. و تنجون بهم النار، این دوتا مطلب، این دوتا کلمه، این دوتا جمله، این دوتا اصل شما رو از جهنم نجات میده. ببینید، شما رو مالک عرب و عجم میکنه، حاکم عرب و عجم میکنه، امتها رو به فرمان شما در میاره، یعنی به فرمان اسلام، امت اسلامی در میاره. دیگه چی؟ شما رو وارد بهشت میکنه در قیامت. تا اینجا همش مثبته. این نکته‌ای که ترس داره اینه، شما رو از جهنم نجات میده. میدونید شما رو از جهنم نجات میده؟ تمکین این دو جمله، این دو جایگاه رو اگر دریابید، حقش رو ادا بکنید، جهنم نجات پیدا میکنید. یعنی اگر حق این دو جمله رو نشناسید، نجات پیدا نمیکنید از آتش. این شما راه برگشت نداری. یه راه خدا جلوت قرار داده، بهشت مسلمان، یه راه جلوت قرار داده. اگر راه بهشت رو نری، حتما جهنم رو میری، میبرن تو رو به جهنم، یعنی از جهنم نجات پیدا نمی کنی. چیز سومی ما نداریم. حالا اون دوتا کلمه چیه؟ شهادتو الله اله الا الله و انی رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شهادت به الله اله الا الله، هیچ الهی در هستی، در نظام هستی جز الله نیست. الله اله الا الخالق هم نها، الا الله، اون برترین اسم خدای متعال، اسم جلالی حضرتش، الوهیت در نهایت قدرت، در عالی ترین رتبه حاکمیت الله. شما نمیگید موقع نماز الخالق و اکبر، ربی الاکبر، نمیدونم الرحمن و اکبر، نه اینا رو نمیگی، میگی الله و اکبر. یعنی آن که از همه هستی اکبر و من ان یوسف، از همه عظمت ها، از همه بزرگ ها، از همه برتره. نمیتونی وصف کنی عظمتش را، جایگاهش را، قدرتش را. شهادت الله اله الا الله و انی رسول الله. شهادت بدید به این که من رسول الله هم، من از طرف خدا آمدم، من آنچه می کنم رسالت الهی است. انی رسول الله، نه این که رسول الله یه درجه نیست، آب جناب سرهنگ فلانی، جناب سروان فلانی، تیمسار فلانی، خب رسول الله فلانی، حجت الاسلام فلانی، آیت الله فلانی، این کلمه چه کار میکنه؟ این کلمه هیچ کاری نمیکنه. این اعتبارات هیچ کاری نمیکنه. ممکنه یه کسی سردار باشه، اندازه یه نیروی جزء بسیجی دل و جگر نداشته باشه، نمیشه؟ ممکنه یه کسی بسیجی عادی باشه، بسیجی فعالم نباشه، یه حرکتی انجام بده بشه حسین فهمیده، تازه بسیجی هم نیست، بسیجی فعالی که اون موقع کارت گرفته باشه مثلا، چه نه بشه رهبر انقلاب، یه رهبر ما اون طفل 13 ساله. اینا عنوانه، حجت الاسلام، آیت الله، اینا عنوانه. وقتی میگید رسول الله، نه یعنی عنوان این شخص بزرگوار، نه، تو شهادت بدی من رسول الله هم، نه اینکه من به این مقام رسیدم که اسمم رسول الله باشه، یعنی پیغمبر باشم. چون تو نگاه ما فارسی اینه دیگه، میگیم فلانی رسول الله، اون یکی ولی الله. نه، شهادت بدید انی رسول الله، یعنی آنچه که من انجام میدم، آنچه که من بهش میپردازم، رسالت الهیه، مأموریت الهیه. همین قدر بپذیرید دنیا و آخرت مال شما میشه. چرا مال شما میشه؟ اگر تحت فرمان من بیاید، من الان به شما توسط حکم قرآن میگم اطیع الله و اطیع الرسول، خدا فرموده ازم اطاعت کنید، خود این هم ابلاغ رسالته، اینکه قرآن رو برای شما بخونم، کلام خدا رو برای شما بخونم، کلام خدا اینه که از من اطاعت بکنید. هان، اگر اینو بپذیرید، اطاعت از من باعث میشه شما آقای عالم بشید. اطاعت از من، حالا این یه حفظشه، اطاعت از ولایت باعث میشه شما حفظ بشید، حفظ بشید. من یه نمونه کروناییشو مثال بزنم، چون واقعا سوختم راجع به این موضوع، باید این مطلب رو عرض بکنم. اول فروردین حدوداً بود مقام معظم رهبری یه مطلبی رو فرمودن، یه دستوری به ستاد کل سردار باقری و اینها دستوراتی داشتن. اونجا یکی دو سه تا نکته داشتن آقا که شما با توجه به این که این موضوع محتمله این که جنگ بیولوژیکی باشه باید ورود بکنید، با هماهنگی وزارت بهداشت این قصه رو مدیریت کنید پیش برید، جنگ دیگه، عرصه جنگه، با توجه به این اصل برید وارد بشید، یه سری شواهد و قرائنی وجود داره پس باید وارد بشید. ولی جلو اومدیم، رفته رفته اومدیم دیدیم این فرمان امام اصلا نادیده گرفته شد، یک دفعه همه امور افتاد دست ستاد ملی کرونا. قرار بود با وزارت بهداشت اینها هماهنگ بشه به جهت تخصصشون در امر این بیماری، اما اینکه حالا این بیماری چیست، کی این رو ایجاد کرده، هدفش چیه، وزارت بهداشت هیچ وقت تو این امور ورود نمی کنه، نه وزارت بهداشت، رئیس جمهور هم حاضر نیست به پذیر جنگ بیولوژیکیه، حاضر نیست به پذیر، چراشو نمی دونم، لابد قیامت کسی ازش سوال خواهد کرد. تو این دنیا که نشد، شرایط یه جوری نشد که بشه ازش سوال کرد چرا شما مثل یه بیماری برخورد کردی با کرونا، گفتی بله مردم ما 70% این بیماری رو میگیرن تموم میشه میره، لاجرم هست اینم یه بیماریه، و قصه رو مثل یه اپیدمی نگاه کردی و رفتی. رو چه حسابی، رو چه اصل علمی حرف زدی، رو چه پایه علمی حرف زدی؟ وقتی هنری کسینجر داره برمیگرده میگه اون پیر شحنه، پیر باید بگیم ستمگر به تمام معنا، ظالم به تمام معنا، وحشی به تمام معنا، همین هنری کسینجر یادتونه کی بود که برای تسلط به خاورمیانه باید چه کنید چه نکنید، بحث تعدیل جمعیت رو چجوری طراحی کرد و مطرح کرد و ما رو به خاک سیاه نشوند. امروز هنری کسینجر وقتی برمیگرده میگه این در راستای نظم نوین جهانیه، یعنی محکم کردن پایه‌های حکومت امریکا در دنیا، چجوری شما میگید این یه بیماریه؟ وقتی جنگ شد باید باش مقابله کنید. چند شب پیش مصاحبه ای بود با این برادری که مسئول جنگ نامتقارنه، امروز دیدم تو بعضی از مثلا ادارجات دارن میرن ببینن مثلا اگر برق قطع بشه اینها مثلا آمادگی دارن، مثلا این شرکت، این کارخونه، این مجموعه، این مرکز عظیم آمادگی داره اگه برق قطع بشه. تلویزیون داشت اینو بررسی میکرد، این برادر نشسته بود اونجا و برق دفعه قطع شد که اینها برق مثلا اضطراری دارن یا نه، به محض اینکه مثلا اگر کسی کارشکنی کرد برق یه مرکز عظیمی رو قطع کرد آیا مملکت فلج میشه یا نه، دارن اینو الان بررسی میکنن. خب بله اینم امر مهمیه، ولی این جز به ابتداییات مدیریت یه مجموعه و مرکزه. ما این رو رسانه ای میکنیم، ایبی هم نداره، بعدم میگیم فلان مراکز تا برق و قطع کردن بدون اینکه بهشون بگن در عرض 12 ثانیه 13 ثانیه برق مثلا چی میگن اضطراریشون روشن شد، دستگاهاشون به کار افتاد، فلان مراکز هم به کار نیفتاد. خب حالا چی، حالا چه اتفاقیه؟ مثل این که بیایم تو هیئت ما بگیم که خب اگه الان جمکران برق رفت آقایون صوت ما مثلا فکر این کردن که مثلا چه اتفاقی میفته؟ نه یا آره، شاید هم فکر کردن شاید هم فکر نکردن، اتفاق قاضی نمیفته. خوش یه روزه رو بلند میخونیم، با صدای بلند میخونیم و جمعیت یا تموم میشه. هان توی مرکزی یه خود بیشتر تأثیرش تو کشور یه خود بیشتره، ممکنه دشمنان اونجا اگر تو جنگ نامتقارن اگه بخوان فشاری بیارن، ضربه ای بزنن، آسیبشو بیشتر کنه. اما این مهمتره یا اینی که الان شما روزی 450 تا دارید کشته میدید؟ روزی 450 تا کشته، یه روزی 40 تا 50 تا کشته میدادیم، میگفتن آد امروز خیلی بحران عظیمیه، 50 تا کشته داشتیم، 50 تا فوتی داشتیم. هیچ کسی جواب نمیتونه بده، یعنی نمیاد جواب بده آقا علتش چیه. هر روز یه احتمالی میدن، میگن خب چون اکثر اینها خانوادگی دارن الان فوت میکنن، پس این مسئله خانوادگی داره اپیدمی میشه. خب اگه مسئله خانوادگی داره اپیدمی میشه، پس چرا شما مساجد رو بستید؟ و چرا بستید؟ چرا تو تهران اجازه نمیدید مسجدی توش نماز جماعت خونده بشه؟ معیار علمیتون چیه؟ اگه میبینید منشأش خانواده است، خب بس برید تو مسئله خانواده بررسی کنید مسئله کجاست. یه بیماری دیگه، یه بیماری که ما هم باید تسلیم باشیم، مگه میشه؟ وقت اگر کسی ساز مخالفی بزنه با روند جریان وزارت بهداشت، تریبونی نداره حرف بزنه. حالا اگه پزشک باشه، متخصص هم باشه، باشه پزشک متخصص تو مجلس شورای اسلامی چند سوال کرد، جواب گرفت؟ سرکار خانم شیخی سوال کرد، کسی جواب داد؟ وقتی گفته میشه شما فرمان امام رو ببرید به تعالی میرسید، اگر نبرید فرمان امامو در پیش عذابه، جهنمه، ناره، کلام پیغمبره، یعنی همین، یعنی همین. یه قرارگاهی فوق وزارت بهداشت باید بیاد در این جنگ وارد بشه، مدیریت بکنه. بلافاصله اومدن پزشک ها بیان، مقام معظم رهبری جلوی پزشک های امریکایی رو گرفت، گفت اصلا شما فهمون، شما متهمید، همون فروردین ما یادتونه، اصلا ما میگیم خود شما این پدیده رو ایجاد کردید، حالا اومدید چی رو بررسی کنید تو کشور ما، حق ورود ندارید. این یعنی مدیریت این بحران. به وزارت بهداشت بود که آمدن که بررسی بکنیم ببینیم مسئله چیه. من دو روز پیش مازندران بودم، یادتونه اون همه سفر تو مازندران، توی افواه عمومی هم گفتن آقا این سفرا فاجعه ای به پا کرده و چه کرده و چه کرده. آقا ما رفتیم مازندران، شهر آمل، اوضاع خیلی خوب بود الحمدلله، وضعیت سفیده. خدا رو بیاید حرف بزنید، علمی اثبات کنید اگر مدعی هستید که مدیریت میکنید. یه سوالهای بی جوابی هم هنوز ما داریم. ما تو دارو تحریم نیستیم. وقتی ما در دارو تحریمیم، خود شما هم دارید فریاد میزنید، اصلا امریکا رو متهم میکنید تو بحث تحریم دارو. چطوره که این آمریکا وقتی جدیدترین داروی کرونا رو مثلا میخواد آزمایش بکنه، باید تو ایران شما تو بیمارستان ها با مریض های شما آزمایش بکنه؟ شما مدعی میشید با سازمان های جهانی، یعنی همین، یعنی همین لابی های صهیونیستی پشت پرده همین سازمان جهانی بهداشت، ما بهترین همکاری رو داشتیم. یعنی چی؟ یعنی همین داروهای امریکایی رو گرفتیم آزمایش کردیم. اگه دارو تحریمه، چرا این داروها تحریم نیست که بعد از اینکه آزمایش میکنید 4 مورد 5 مورد آزمایش میکنید، اعلام رسمی میکنید، هیچ کدوم از اینها فایده ای نداشته، ضررهایی که داشته چی؟ اعلامش میکنید. چرا ما باید انقدر هماهنگ باشیم با سازمان بهداشت جهانی و بیشترین تلفات رو داشته باشیم؟ بیشترین تلفات رو داشته باشیم. یکی از بیشترین تلفات ها رو داریم الان. همسایه ما، کشور همسایه ما عراق، 40 ما در همین قم استانداری به دستور مستقیم ستاد تهران، نه به دستور، نه به تشخیص استانداری قم که دستور این بوده که استانی تصمیم بگیرن، ولی این آقایون استانی تصمیم نگرفتن، تصمیم استانی رو نادیده گرفتن. آقای استاندار دستور تهران رو عملی کرد. چی؟ آقا هیچ برنامه هیچ کجا گرفته نشه. خب نگرفتیم، اوضاع بهتر شد. 28 سفر تعطیل، 40 تعطیل، مساجد حسینیه ها، هیئت ها، بگیم تعطیل، اوضاع بهتر شد. اگر نشد چرا نشد؟ کربلا گرفت، 6 میلیون عاشورا، 17 میلیون، 18 میلیون، 40 علائمش هم سفید شد. خب بیایید ثابت کنید، اگر شما توان مدیریت دارید باید جواب این سوال ها رو امروز بدید، اگر نباید ستاد فرماندهی کل قوا وارد این موضوع بشه، چون یک جنگ بیولوژیکی تمام عیاره. سردار باقری باید خیلی قوی تر از این وارد عمل بشه. توقع ما از ایشون و از این جایگاه اینه، چون دستور امام ما به این مجموعه است، نامه است، حکم، دستوره. چطور بچه حزب الله یا اگر ببینن یه نفر ماسک نزده زودی بهش میگن آی تو فرمان ولایت رو عمل نمی کنی، چه نمی کنی، چه نمی کنی؟ خب ولایت هم دستور نداده که مدیریت این قصه اینجوری عملی بشه، چرا اونجا فریاد نمی زنید؟ تمام مشکل شما سر یه ماسکه که البته باید ماسک رعایت بشه، اما چرا مسائل عمیق‌تر و مهمتر و اساسی‌تر رو دنبال نمی کنیم؟ رواق‌های حرم حضرت معصومه بسته، هنوز باز نشده. خب بیایم بررسی کنیم. رواق‌های حرم مطهر امام رضا باز شد تو همون ایام 28 صفر، مجالس گرفته شد. باز کنیم، بررسی کنیم آیا اونجا دچار آفت بیشتری شد. حالا دیگه صرف نظر از بحث داروها، قصه طب رو بهش میدان ندادن که خود چین برگرده رسما بگه ما این وضعیتی که در چین داریم به خاطر طب به چینه، تونستیم مهار کنیم از موضوع رو، نه با پروتکل‌های جهانی، داروهای پروتکل‌های جهانی. خب اگه اینه، خب همونها رو چرا تجربه نکنیم؟ چرا ما اصرار داریم وضعیت رو طبق برنامه سازمان بهداشت جهانی پیش ببریم؟ چرا؟ به چه گناهی؟ این رسول الله، این رسالت رسول الله. گوش بدید، تفسیر قمی: ان الله بعثنی ان اقتل جمیع ملوک دنیا و اجر الملوک الیکم فعجبونی الی ما ادعوکم الی تملکو به العرب و تدین لکم به العجم و تکونو ملوکن فی الجنه تکونو ملوکن فی الجنه. شما نه تنها اگر بر مبنای بعثت من پیغمبر حرکت کنید این دنیا رو مالک میشید، بلکه دنیای آخرت رو مالک میشید، دنیای آخرت رو مالک میشید، بهشت رو مالک میشید. پیغمبر میفرماد من مبعوث شدم به این که ملوک، حکمرانان دنیا رو بکشم و حاکمیت دنیا رو به شما برگردونم. امت اسلامی، اون خانواده بودند و اهل بیت، این هم دعوت عمومی. اجر الملک الیکم، حاکمیت رو به شما بدم. فعجیبونی الی ما ادعوکم، پس اطاعت کنید نسبت به اون چه که من به شما میگم. الی تملکو به العرب و تدین لکم به العجم، عرب و عجم رو میتونید مدیریت کنید. نمیشه انقلاب اسلامی بگیم فقط یک شعار بود. تو حوزه نظام پزشکی هم انقلاب اسلامی انقلاب اسلامیه. ما در این میدان خیلی عقب افتادیم، نه تنها عقب افتادیم بلکه داریم از حکمرانی، از مسیر حکمرانی دشمنان اسلام، حکمرانی دشمنان اسلام داریم تبعیت میکنیم. نمیشه فقط توی مسائل فرهنگی، تو فضای سیاسی، تو فضای سیاسی اطاعت کرد، شعار بدیم ما تابع دین هستیم و بعد توی این امور که برسیم، اگر اومدن وارد شدن از در حوزه بهداشت، پدیده ای رو ایجاد کردن که حکمرانی طاغوت رو تثبیت کنن، ما پا پس بکشیم و همراهی بکنیم. وقت باید جواب بدیم، هم باید جواب پیغمبر اکرم رو بدیم، هم باید جواب فاطمه اطهر رو بدیم، هم باید جواب همه خونهایی که در تلیته این 1400 سال ریخته شده بدیم. باید بدیم پاسخی برای دردها و رنجهای صدیقه کبرا. این روزها تو مدینه منوره نداریم، تمام عشقهای حضرت زهرا این بود، همش همین بود که چرا حق خدا و حق رسول الله نادیده گرفته میشه. ما هاذه الجرأت علی الله و علی رسوله. اصلا بحث در و دیوار یه موضوعه، بحث نادیده گرفتن حق رسول الله یه موضوع دیگریه. ان قحیفتی من احیو لعدی جار یا ابل حسن فی السباق. فاطمه اینها رو میگه، به خاطرش تابان کتک میخوره، تابان میبینه کتک میخوره، تاوانش رو پس میده که کیا اومدن با ابل حسن مسابقه میدن در حاکمیت. امروز شما بگید کیا اومدن مسابقه میدن با مهدی فاطمه در حاکمیت عالم؟ کیا؟ این وضع انتخابات امریکاست، این آدمهان، اینا اومدن دارن مسابقه میدن با حجت ابن الحسن در حاکمیت عالم. نظم نوین جهانی و کیا دارن شعارشو امروز میدن؟ خدایا امروز حرمت مهدی فاطمه داره شکسته میشه با این اوضاع جهان. کی باید آقایی کنه؟ کی کت خدای عالمه و کی الان داره آقایی میکنه؟ امروز باید فاطمه بود در کوچه پس کوچه های مدینه عالم، باید فاطمه بود و فریاد زد حتی اگر پهلوت شکسته باشه، حتی اگر بازوت برهم کرده باشه. باید فاطمه بود، باید فاطمه بود و حق علی رو فریاد زد، صدا زد اسما زیر بغل هامو بگیر منو ببر، برسون به علی و الا میکشن علی رو. راست میگفت حضرت زهرا، تصرف کردید، شمشیر گرفتن بالای سر علی. همین روزهاست دید شمشیر گرفتن بالای سر علی. فدک هیچ، گفتی بگذرم از حقم علی، گذشتم. گفتی بگو حسبی الله، گفتم حسبی الله، اما نمیتونم ببینم تو رم بکشن ساکت بمونم.